4:39 عصر. الان دیگر جمعیت بزرگی دور و برم هستند. مامان بزرگ و بابا بزرگ، عمو گرگ، عمه دایان، عمه کیت، پسر عموهایم هتر و جان و دیوید. بابا 4 تا خواهر و برادر داشت و در نتیجه هنوز هم کلی اقوام دیگر مانده بود تا بیایند. کسی از تدی حرف نمی زند که در نتیجه تصور می کنم یعنی اینجا نیست. احتمالاً در آن یکی بیمارستان است و ویلو ازش مراقبت می کند. قوم و خیش ها در اتاق انتظار بیمارستان جمع شدند. نه اون اتاق کوچک نزدیک اتاق جراحی که بابا بزرگ و مامان بزرگ موقع عملم آنجا نشسته بودند، بلکه اتاقی بزرگتر در طبقه اصلی بیمارستان که دکوراسیون خوبی هم دارد، با سایه های رنگ ارغوانی قفایی و صندلی ها و کاناپه های راحت و مجله های کم و بیش بروز. همه هنوز پچ پچ می کنند، انگار به احترام آدم های دیگری است که آنجا منتظر نشستند. هرچند فقط خانواده خودم نشسته. جو آنجا خیلی جدی است و خیلی شوم. به سرسرا می روم تا کمی استراحت کنم. وقتی کیم می رسد خیلی خوشحال می شوم. خوشحال می شوم که منظره آشنای موهای مشکی بلندش را می بینم که به شکل یک بافه واحد بسته. هر روز خدا تا وقت شام فرها و حلقه های زلف پرپشتش به نحوی نامعلوم به شکل پیچک های کوچک اوسیانگر از قید و بند های روی مویش می گریزند و آشفتش می کنند. اما او هرگز تسلیم موهایش نمی شود و هر روز صبح دوباره آنها را می بافد. مادر کیم هم همراهش است. اجازه نمی دهد کیم مسیرهای طولانی رانندگی کند و به نظرم بعد از اتفاقات امروز هم امکان نداشته استثناء قائل شود. صورت خانم شاین سرخ و لک لک است. انگار داشته گریه می کرده یا چیزی نمانده بزند زیر گریه. از این موضوع مطمئنم، چون بارها و بارها گریه هایش را دیدم. خیلی احساساتی است. کیم همیشه می گوید این ژن از مادر یهودیش گرفته، دست خودش نیست. به نظرم من هم یه روزی همین شکلی میشم. کیم اما به واقع در تضاد کامل با مادرش است. چنان لودگی هایی میکند که همیشه مجبور میشود به آدم هایی که متوجه شوخ طبعی هایش نمیشوند بگوید شوخی میکردم. باورم نمیشود مثل مادرش از کار در بیاید. اما خب من هم معیارهای خاصی برای قیاس ندارم. توی شهر ما یهودی کم است. آنهایی هم که من دیدم فقط از یک سمت یهودی هستند و در نتیجه فقط می دانم کنار درخت کریسمسشان یک شمعدان چند شاخه منورا هم می گذارند. الان می بینم که کیم ناراحت است. تند تند در راهروی بیمارستان راه می رود و 3-4 متر از مادرش جلوتر است. ناگهان شانه هایش را مثل گربه‌ای که سگ دیده بالا می دهد. می چرخد و رو به مادرش می گوید بس کن! اگه من اجازه ندارم گریه کنم 100 سال سیاه تو هم حق نداری. کیم هیچ وقت بددهنی نمی کند. در نتیجه برق از سرم می پرد. خانم شاین به اعتراض می گوید ولی چطوری می تونی اینقدر؟ هق هق سر می دهد.
چطور می تونی اینقدر آروم باشی وقتی؟
کیم می پرد وسط حرفش. بس کن! میا هنوز هست. الکی ناامید نمیشم. الکی خودمو نمیبازم. اگرم من جلوی خودمو گرفتم تو هم باید بگیری. کیم به اتاق انتظار میرود و مادرش هم لنگ لنگان دنبالش میآید. وقتی به اتاق میرسند و خانواده مرا میبینند، خانم شاین کمی خودش را جمع و جور میکند. کیم این بار بددهنی نمیکند، اما گوشهایش سرخ میشود که من میدانم یعنی هنوز خشمگین است. مامان، اینجا بمون. من میرم قدم بزنم. یکم دیگه بر میگردم. پشت سرش تا راه رو میروم. در سرسرای اصلی کمی پرسه میزند و دور هدیه فروشی میچرخد و سری هم به کافتریا میزند. به تابلوی راهنمای بیمارستان نگاه میکند. به نظرم قبل از راه افتادنش میدانم کجا میخواهد برود. در زیر زمین یک عبادتگاه کوچک است. آنجا ساکت است. مثل سکوت کتابخانه ها. صندلی های تاشو دارد. مثل صندلی‌های سینما و یک آهنگ خفه و آرام از این سبک آهنگ‌های مثلا آرامش بخش. کیم خودش را روی یکی از صندلی‌ها می‌اندازد. بعد ژاکتش را در می‌آورد. همان ژاکت مخملی مشکی که توی یکی از سفرهایش به نیوجرسی برای دیدن مادر بزرگ و پدر بزرگش خریده بود و از همان موقع هم دلم می‌خواست مال من باشد. یعنی عاشق این شهرم. می‌خواهد به زور بخندد، اما بیشتر انگار سکسکه می‌کند. از لحن کنایه آمیزش معلوم است که دارد با من حرف می‌زند، نه اینکه دعا بخواند. مثلا خواستن این عبادتگاه مال همه باشه. به دور تا دور عبادتگاه اشاره می کند. روی دیوار یک صلیب آویزان است و یک پرچم با طرح صلیب هم روی میز خطابه انداختند و چند تایی هم نقاشی از مریم عذرا و عیسای کودک در عقب عبادتگاه گذاشتند. بعد به یک دیوار دیگر اشاره می کند و می گوید یه دونه هم ستاره داوود اونور گذاشتن. ولی خب مسلمونا چی؟ چرا جانماز ندانن اینجا؟ یا یه تابلو که نشون بده قبله کدوم طرفه؟ بودایا و هندوا چی؟ یعنی واسه که اونا یه عودی، یه زنگی، یه سنجی چیزی نباید بذارن؟ خب توی پورتلند تعداد بودایا از یهودیا که بیشتره. روی یک صندلی کنار دستش می نشینم. چقدر احساس خوبی دارم که کی مثل همیشه با من حرف می زند. به جز آن پیراپزشک که به من گفت زنده بمانم و آن پرستاری که مدام حالم را میپرسد، بعد از تصادف کسی با من حرف نزده. از من حرف میزنند. تا به حال ندیدم کیم دعا کند. البته در مراسم باتمیتزواش دعا کرد و شامهای سبت هم دعا میخواند. اما چون مجبور است، معمولاً پدر و مادرش را در این موارد دست میاندازد. اما بعد از اینکه کمی با من حرف میزند، چشمهایش را میبندد و لبهایش تکان میخورد و چیزهایی به زبانی میگوید که نمیفهمم. چشمهایش را باز میکند و دستهایش را طوری به هم میمالد که انگار میگوید همینقدر بس است. بعد نظرش عوض میشود و درخواست آخرش را هم مطرح میکند. لطفا نمیر. میفهمم چرا دوست داری زنده نمونی، اما به این فکر کن. اگه بمیری توی مدرسه یه دونه از این مراسمای لوس برات میگیرن و همه برات گل و شمع و یادداشت میارن کنار قفست میچینن. با پشت دست یک قطره اشک رها شدهش را پاک میکند و ادامه میدهد. میدونم از این چیزا بدت میاد. شاید دلیلش این بود که ما زیادی شبیه بودیم. به محض آنکه کیم به مدرسه آمد و با هم آشنا شدیم، همه بنا را بر این گذاشتند که ما بهترین دوستهای هم هستیم. صرفاً به این دلیل که هر دو کمی اخمو و ساکت و اهل مطالعه و دست کم ظاهرمان جدی بود. مسئله این بود که هیچ کدام از ما واقعاً دانش آموزهای خوبی نبودیم. معدلمون هیچ وقت بالا نبود یا راستش آنقدرها هم جدی نبودیم. در مورد مسائلی خاص جدیت به خرج می دادیم. در مورد من موسیقی و در مورد او هنر و عکاسی. و در دنیای ساده و بی‌قلقش مدرسه های راهنمایی همین کافی بود تا یک جورهایی به شکل دو قلو به چشم بیاییم. سر همه چیز ما دوتا را با هم انتخاب می کردن. در روز سوم آمدن کیم به مدرسه، او تنها شخصی بود که برای کاپیتان شدن توی تیم فوتبال مدرسه داوطلب شد. وقتی داشت گرم کنه ورزشی سرخش را می پوشید، مربی من کلاس را از نظر گذراند تا کاپیتان تیم ب مدرسه را هم انتخاب کند. بعد چشمش به من افتاد، هرچند من یکی از غیر ورزشکارترین دخترهای مدرسه بودم. چند دقیقه بعد که من هم مشغول پوشیدن گرم کنه ورزشیم شدم، فقط توانستم موقع گذشتن از کنار کیم زیر لب به او بگویم دستت درد نکنه واسه این درد سر. هفته بعدش هم معلم انگلیسی من ما را با هم انتخاب کرد تا یک سخنرانی در مورد کتاب کشتن مرغ مقلد بدهیم. در سکوت مطلق 10 دقیقه تمام روبروی هم نشستیم تا سر در بیاوریم چه خاکی به سرمان بریزیم. بالاخره گفتم به نظرم بد نیست راجع به نژاد پرستی توی ایالت‌های جنوبی حرف بزنیم یا از این چیزا. کیم کمی چشمهایش را گرد کرد که باعث شد دلم بخواهد یک فرهنگ لغت گنده را بکوبم توی صورتش. خودم هم از میزان نفرتم از او متعجب شدم. گفت من این کتابو توی مدرسه قبلیم خوندم. موضوع نژادپرستی خیلی واضحه. به نظرم مسئله بزرگتر نیکی آدم هاست. یعنی مردم ذاتن خوبن و با چیزایی مثل نجات پرستی بد میشن، یا اینکه ذاتن بد تشریف دارن و باید جون بکنن تا بد نباشن. گفتم حالا هرچی، کتاب مزخرفیه. نمیدانستم چرا چون این حرفی زدم، چون واقعا عاشق کتاب شده بودم و با پدرم هم دربارش حرف زده بودم. او هم از این کتاب برای شاگردهایش استفاده میکرد. از قبل هم بیشتر از کیم متنفر شدم که باعث شد به کتابی که عاشقش بودم پشت کنم. کیم گفت باشه، کاری که تو گفته میکنیم. بعد وقتی نمره بعدی گرفتیم انگار کیف کرد. بعد از آن اصلا با هم حرف نزدیم، اما باعث نشد معلم ها باز هم ما را با هم نیندازند و بقیه بچه های مدرسه خیال نکنند ما دوست هستیم. هر چه زمان پیش می رفت بیشتر از این وضعیت حالمان به هم می خورد و البته از یک دیگر. هر چه بیشتر دنیا ما را به سمت هم هل می داد بیشتر از هم رانده می شدیم و البته ضد هم می شدیم. سعی کردیم وانمود کنیم که آن یکی وجود خارجی ندارد. هر چند وجود دشمن بزرگمان ساعتها ذهن هر دومان را مشغول کرده بود. احساس کردم لازم است دلایلی برای نفرتم از کیم پیدا کنم. گنده دماغ بود، آزاردهنده بود، اهل پوز و فیس و افاده بود. بعدها فهمیدم او هم همین کار را در مورد من کرده، هرچند اعتراض اصلیش به من این بوده که به نظرش من پتیاره بودم. بعد یک روز این را هم برایم نوشت. سر کلاس انگلیسی یک نفر یک تکه کاغذ یادداشت را روی زمین کنار پای راستم انداخت. برداشتمش و بازش کردم. نوشته بود پتیاره. تا آن زمان کسی چنین چیزی نگفته بود و هرچند من بلافاصله برافروخته شدم، ته دلم خوشحال شدم که آنقدر احساسات دیگران را برانگیخته‌ام که سزاوار چنین لقبی باشم. به مادرم گویا زیاد این لقب را داده بودند، احتمالاً چون نمی‌توانست جلوی زبانش را بگیرد و وقتی هم با کسی مخالفت داشت، تلخ زبانی ظالمانه‌ای پیدا می‌کرد. مثل بمب منفجر می‌شد و بعد دوباره حالش خوب می‌شد. به هر حال برایش اهمیتی نداشت که آدم‌ها صدایش کنند پتیاره. با غرور تمام می‌گفت: "منوش میشه مدافع حقوق خودم." حتی پدر هم انگار گاهی به او می‌گفت، اما همیشه به شیوهی شوخی و ستایشگرانه. هیچ وقت موقع جر و بحث از این کلمه استفاده نمی کرد. عقلش می رسید. سرم را از کتاب دستور زبان بالا گرفتم. تنها یک شخص بود که ممکن بود چنین یادداشتی برایم بفرستد، اما هنوز هم حاضر نبودم باور کنم. به کلاس نگاه کردم. همه سرشان به کتابشان بود، به جز کیم. گوشایش چنان سرخ بود که باعث شد دست موی خط ریش مانند مشکیش هم بدرخشند. به من خیره نگاه می کرد. گمان کنم 11 سالم بود و هنوز کمی از نظر اجتماعی نابالغ، اما می فهمیدم چه موقعی به مبارزه طلبیده شدم. در نتیجه چاره ای نداشتم جز زدن دلم به دریا. وقتی بزرگتر شدیم همیشه به شوخی می گفتیم که چه خوب شد آن زمان با هم گیس و گیس کشی کردیم. هم باعث شد دوستیمان مستحکم شود و هم احتمالاً اولین و تنها فرصت زورآزمایی عمرمان را هدر نداده بودیم. راستش مگر چقدر ممکن بود دو تا دختر مثل ما به عمرشان بزن بزن کنند؟ گاهی با تدی کشتی می گرفتم و بازی می کردم و گاهی هم به شوخی به هم مشت می زدیم، اما بزن بزن کامل؟ تدی بچه بود و حتی اگر نبود هم نیمی داداش کوچولی خودم بود و نیمی انگار بچه خودم. از وقتی 2-3 هفتهش بود ازش مراقبت می کردم، امکان نداشت با او دعوا کنم. کیم هم تنها بچه خانواده بود و خواهر یا برادری نداشت که با او دست به یقه شود. اما آن روز پاییزی ما با مشت به جان هم افتادیم. بعد از زنگ آخر بدون آنکه کلمه‌ای به هم بگوییم با هم رفتیم به زمین بازی و کوله پشتی‌های من را زمین انداختیم که بابت ریزباران مدام کل روز خیس بود. مثل نرگاو به هم حمله کردیم و چنان به هم کوبیدیم که نفسمان بند آمد. بعد من مشتم را گره کردم و کوبیدم به پهلوی سرش. یک دسته از بچه ها دورمان جمع شدند تا تماشا کنند. دعوا توی مدرسه ما به هر حال اتفاق خاصی بود و زیاد پیش نمی آمد، خصوصا دعوای دخترهای خوب. تا وقتی معلم ها آمدند و ما را سوا کردند، نصف کلاس ششمی ها جمع شده بودند و تماشا می کردند. راستش انگار حلقه دانش آموزهای در زمین بازی را توی تلویزیونهای مدار بسته دیده بودند و حد زده بودند اتفاقی دارد می افتد. به نظرم نتیجه دعوا مساوی شد. من لبم کمی شکاف خورده بود و مچم کبود شده بود که البته دومی تقصیر خودم بود، چون وقتی میخواستم توی سینه کیم بکوبم اشتباه کردم و صاف کوبیدم توی میله تور والیبال. کیم هم چشمش باد کرده بود و ران پایش به خاطر گیر کردن به کوله پشتیش موقع لگد پراندن به من خراش ناجوری برداشته بود. خبری از هیچ نوع آشتی جویی مهربانانه‌ای یا آتشبس رسمی بین ما نبود. وقتی معلم ها ما را سوا کردند، من و کیم به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده. بعد از احضار به دفتر مدیر و شنیدن توبیخ‌های او، لنگ لنگان به خانه رفتیم. کیم به من گفت تنها دلیل داوطلب شدنش برای کاپتانی تیم مدرسه این بوده که اگر یک بار همان ابتدای سال این کار را بکند، مربی‌ها معمولاً او را همیشه به یاد می‌آورند و در آینده دیگر انتخابش نمی‌کنند. شکرد به درد بخوری بود که باعث شد بعد از آن خودم هم استفاده اش کنم. من هم برایش تعریف کردم که به واقع با برداشتنش از کشتن مرغ مقلد موافق بودم و یکی از محبوب ترین کتاب هایم است. همین بس بود. دوست شده بودیم. مثل چیزی که همه تصور می کردن. دیگر هرگز دست روی هم بلند نکردیم و هرچند درگیری لفظی کم نداشتیم، بگومگوهای من در نهایت به همان نتیجهی ختم می شد که آن زد و خورد من ختم شد. می زدیم زیر خنده. هرچند بعد از آن زورآزمایی من، خانم شاین دیگر به کیم اجازه نداد به خانه ما بیاید و شک نداشت در این صورت دخترش را چهار دست و پا پس می فرستیم. مامان پیشنهاد داد که خودش یک سر برود آنجا و اوضاع را راست و ریز کند. اما به نظرم من و بابا خوب می دانستیم که با توجه به خلق زود خشم مادرم، احتمالاً آخر عاقبت مأموریت دیپلماتیک او بعید نیست به پلیس و دادگاه ختم شود. سر آخر بابا از خانواده شاین دعوت کرد شام به صرف مرغ کبابی به خانه ما بیایند و هرچند در تمام مدت معلوم بود خانم شاین هنوز کمی به خانواده ما مشکوک است. مثلا به بابا گفت یعنی شما توی مغازه موسیقی کار میکنین و همزمان درس میخونین تا معلم بشین؟ بعد آشپزی هم میکنین؟ چه عجیب! آقای شاین اعلام کرد که در نظر او پدر و مادر من افرادی محترم هستند و خانواده من خشن نیست و به مادر کیم گفت که کیم باید اجازه داشته باشد هر وقت بخواهد بیاید و برود. آن چند ماه در کلاس ششم من و کیم شخصیت دختر بچه خوب خودمان را پاک از دست دادیم. حرف از دعوای ما دهان به دهان چرخید و جزئیاتش مدام اغراق‌آمیزتر شد. دنده شکسته، ناخن کنده شده، جای گاز. اما وقتی بعد از تعطیلات زمستانی به مدرسه برگشتیم، همه چیز را فراموش کرده بودند. دوباره همان دوقلوی بچه مثبت و ساکت و مرموز سابق بودیم. دیگر برای من اهمیتی هم نداشت. راستش در این سالها آن آوازه به کمک ما هم آمد. اگر مثلا هر دو در یک روز غایب بودیم، همه بیدرنگ تصور می کردند مرض یکسان به جان ما افتاده. کسی خیال نمی کرد مدرسه را پیچانده ایم و رفته ایم به ساختمان دانشگاه شهر تا در جشنواره فیلم‌های هنری شرکت کنیم. وقتی برای شوخی کسی مدرسه من را برای فروش گذاشت و با کمی دستکاری تصاویر در سایت ای بی هم حراجش کرد، همه چشم‌ها به نلسون بیکر و جنا مکلاین چرخید، نه به ما. حتی اگر ما اعتراف هم می کردیم که شوخی کار ما بوده، واقعا هم قصد داشتیم اگر کسی به درد سر افتاد همین کار را بکنیم. امکان نداشت به این راحتی بتوانیم کسی را قانع کنیم. این وضعیت همیشه کیم را به خنده می انداخت. می گفت مردم چیزی رو باور می کنن که دلشون می خواد باور کنن.